أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. خب بعد از قسم اصول، قسم عادیه رو جناب خواجه عبدالله وسط میکشه. تأکیدمونم اینه که اینها در یه حرکت سلوکیشون به این احوالات میرسن، نه یه حرکت فکری. خب قسم عادی هم که عنایت دارید که 10 منزل است. عمده اینه که ببینیم چی تو میشه که جناب خواجه این مرحله را اسمش عادیه میگذاره. خب اون مرحله مشخص بود، اصول، سیر سالک، بالاخره یه اصولی میخواد دیگه. تو قسم اصول رسون ما را به اینجا که این هویت اصول شماست. داشتین دیگه، عزم و اراده و یقین و انس و ذکر و فقر و قناع و مراد بود. خیلی هم خوب میشد باش کنار بیای که آره اگه میخوای این سلوک رو انجام بدی خب عزمی میخوای، اراده‌ای میخوای. ولی یه مرتبه ما را روبرو میکنه با یه موضوعی به نام عودیه، به همون معنای واقعی معنا، که تو بیابانی که هیچی دیگه تکیه گاهی نیست، به هیچ جا دست آدم بند نیست، نه پاش میتونه راهی رفتن داره کجا بره. دقیقا به همون معنایی که انسان توی بیابان قرار بگیره به همین معناست. در مقدمه خودش یه اشاره میکنه، فیقع فی عادیه غیب العقل المنور به نور القدس و فی حل انوار و نیران و الاختار. بعد میفرماد که حتی چطوری جناب حضرت موسی تو اون شرایط از رعا نارا، نارم که خودش به خودی خود نور نیست. بله، حالا بعد سیرش به جایی رسید که بوره که منف ناره و من حوله ها، اما میگه این خطر هست. درسته که به قول شراح تو عودیه حقیقتا سالک بلواد المقدس توا میرسد، اما همچینم به این راحتی ها نیست. حرفشون بسیار درست است که خیلی مهالک داره. حالا خود مرحوم عبدالرزاق هم خیلی خوب اومده است قسمت عادیه رو شرح داده است. قبل از این که وارد بشیم میگه که سمیت منازل هازل قسم عادیتن لانه معظم و سیر و سلوک، خیلی سلوک خاصی میخواد. بله، فیها و لسعی و الاجتهاد فیها قوتون و للعقل فیها مدخلون و للشیطان فیها تصرفون و للکسب فیها غلبتون و ظهورون. بیا که آره عودی است و خیلی هم خطرناکه. اینجاش عجیبه که میگید که ولی العقل فیها مدخلون، عقل میاد دخالت میکنه. یعنی عقلی که یه جایی خیلی به درد میخوره، میگه دیگه عقل بیاد، عمومنم عقل جزئی میاد و هی میخواد منافع و مزارش رو در نظر بگیره. بعد میگید ولی شیطان فیها تصرفون، شیطانم میاد. و حالا شاید جواب خورید، اما بله بعدم میفرماد که فلذالک قد یکون فیها محالکن و و مخاوفن و یقع فیها محالکن و محاوفن لازدحام شبهه به حسب نظر عقلی. میگه خب اینجوری است که محالکه هست، خطراتی هست، حاویه‌ای هست به جهت ازدحام شبهه به حسب نظر عقل. این خیلی کمک میکنید که روش فکر کنیم. حالا من مثال میزنم شاید روشن بشه. و مکائد شیطان لمزائق، برای اینکه مزالق، برای اینکه آدم ها زرق بده، لغزنده میلغزوند شیطان. بله میفرماد کما فی العادیه نمن سافر فی ها، مثل بیابون که آدم در به در میشه و این حرفا. و لولت تأیید الالهی و البرهان القدسی و الهدایت شرعیه لزل فیها اکثر السلاک. اگه یه نوری نیاد سراغ آدم و هدایت شرعی نباشه، اکثری سلاک گرفتار میشن. لکسرت الافات ولکن الله یهدی به نورهی من یشا الی صراط مستقیم و من یهدی الله فما له من مضل. شاید هم تجربه کردیم تو خودمون هم تو افراد که از یه جای مؤمنی بدی میشند، یعنی مؤمنی خطرناک، یعنی اون چنان ادله ایمانی میارند که جلو هر حقی وامیسند. خیلی نمونه بذار که میشد راحت گفت، خوارجن دیگه. خوارج که کم آدمایی نیستند که زحمتهایی کشیدن. حالا من میخوام بگم رو خوارج متوقف نشیم، نه خدامون، یعنی ما یه جا وای حس میکنیم که به جای این که به سعی فکر کنیم، بالواد المقدس توا، به داده ها و اندیشه خودمون ها دو دو تا چهار تا کردن و استدلال کردن خودمون میایم وسط و قشنگ میتونیم جلو حقیقت واسیم، میتونیم جلو حقیقت واسیم به اعتبار این که حقیقت داریم. دروغم نیست که حقیقت داریم، اما این حقیقت بدون اتصال به یه منبع است. اینجاست که حالا من تعبیر زعیم میکنم، چون واقعا چیز خوبیه، یعنی آخرش زعیم را به اون علت که خداوند در پناه خودش قرار میده. و اینا باید ما بفهمیم که این خطر بالاخره هست. حالا خیلی مهمه که اگه انسان بفهمت خطر هست، راحت به خودش تکیه نمیکنه. این حرفش رو من عمدن آوردم که بخونم. میفرماد که انما خوبفی ها، بله همین بحثا، میفرماد ولی سعی فی ها قوتان ولی العقل فی ها مدخلون. یعنی اینجا حالا بحثه نیست که این چی میخواد بگه، چرا این اینا که آدم نیستن که ضد عقل باشن، خود به خصوص که مرحوم عبدالرزا خودش صاحب اندیشه و تفکر اندیشمندی براشون خیلی مهمه، ولی اینا اندیشمندی را طوری نگهبانی میکنن که حالا من نمیدونم عقل جزئی اسمش را بگذاریم بد نیست، اما اینا هیچ کدومش کافی نیست. بالاخره یه عقل این وسطه که نمیذارد ما به اتصال به حقیقت برسیم، بلکه به خودش تکیه میکنی. عقل خود بنیاد خوب لغتیه. ما مشکل داریم، یعنی من اینه که میگم خسته دونم میکنم، حقیقتا اینطور نیست که ما الان هممون تو این شرایط نسبت به این مسئله در مسئولیت باشیم. هیچ کدوم هم، هر کدوم هم احساس مسئولیت بکنه، همون عقل داره کلا سرش میذاره. این عقل چیزی بدی نیست، اما آخرش خوب به قول غزال حرف خوبی میزنه، میگه عقل خوب عقلی است که بفهمه که همه کار نیست. عقل خوب عقلی است که بفهمد بابا باید به یه جایی متصل بشه، ناقص است. این تأکیدی است که بزرگان کردن که چرا قسم عادیق بعد از اصول میاد. وقت نمیدونم برای خودم پیش اومده یا نه، بعد که خیلی خوب میشین انگار معلق میشین، تازه یعنی انگار به هیچ جا دیگه دستتون بند نیست. حالا پیش میاد، یعنی اون وقتی که کلی وضعمون خوب بود، گاهی آدم معنی نمازش بلد بود، خوشش بود و واقعا هم خوش بود که خوش است، قشنگ راه گشوده شده بود، ولی یه مرتبه بعد از یه مدتی میبینی نه دیگه اون حالت ها نیست و معلق شدی. این عادیه تعبیر خیلی خوبی است، هیچی دست آدم نیست، خطرم بسیار زیاد است، به خصوص این که عرض کردم تعبیر خودش للعقل فیها مدخلون، عقل میاد وسط و برای خودش نظر میده. بعد از این مقدمه به نظرم حالا بتونیم آروم آروم بگیم چرا این قسم با احسان شروع میشه. خیلی این آدم تعبیر نمیدونم چی تعبیر کنه که چی باعث شده که این مرد اینقدر هوشیارانه تو کاراش هست. حالا شما حساب کنید در به درید فقط یه چیز نجاتت میده، رؤیت حق. اگر عزم رؤیت حق نکنیم تو اودیه، اصلا اودیه نجات دو اودیه بیچاره میشیم دیگه. نکاله تعبیر رو ببینیم میفرماد چی اولش اودیه، اول اودیه باب الاحسان. خب قال الله عز و جل هل جزاء الاحسان الا الاحسان. شما تا اینجا آسون نیست برادر که خب حضرت عقل فرمود آقا جزای احسان احسان است، ولی احسان چیه؟ کنکه ان تعبد الله کنکه ترا، بنا به روایت پیامبر. حالا میرسیم، احسان اینه که ما باید بتونیم حق جلو خودمون بیابیم. چرا کنه؟ خب برای اینکه ما که نمیتونیم کنه را اینجور بد نیست معنی کنیم، ما هیچ وقت نمیتونیم حق پیشی خودمون داشته باشیم، ما پیش حقیم. خب پس وقتی ما پیش حقیم عموما در محضر حقیم، نه اینکه حق پیشمون باشه تا کاملا دستمون باشه. بگذر آیه را بازم بزرگان روش وقت گذاشتن، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. میگن آقا سافر سالک وقتی اومد، اگه صادقان اومد با روحیه رؤیت حق اومد، جزای این احسانه چیه؟ خب احسانه خدام بهش نظر میکنه. یعنی نسبت رو بردن تو چی؟ دوتا نظر، نظر سالک به حق و نظر حق به سالک. شاهد میارد مرحوم شارح محترم کاشانه، میگه که نمونش فذکرونی اذکرکم. میگه مگه اینجا همون نیست؟ میگه که فذکرونی یعنی تو به احسان نظر به من کن. به احسان گفتیم به معنای چی؟ که نظر به نور حق بکنی. خب منم نظر به تو میکنم به همین دید. باز این روایت مشهور انا جلیس و من ذکرنی و انیس و من شکرنی و مطیع و من اطاعنی. باز اینم ببرین تو دستگاه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، که خب به اعتبار این که تو من جلیس و من ذکرنی، هر کس که یاد من کنه خب منم جوابش میدم، میام پهلوش. یعنی در واقع رابطه احسان و احسان را تو این روایت ایشون دنبال میکنه. انیس و من شکرنی، کسی که رجوع کرد به من به شکر، خب منم انیسش میشم و مطیع و من اطاعن. عمده تو این دستگاه اینه که میگم عجیب میشه گفت خواجه با یه هدایت الهی میرسه که یه جاوای اگر رویت حق نباشد هر ملاکی هلاکت است. ببینید چی میشه، خودتون دیگه حالا تمرین کن. حالا خودمون هم میگم یاد حق نجات میده. این مال وقتی است که میخوایم کارهای به اصطلاح عادی بکنیم. تو سلوک لغزش ها طوری است که فقط باید رویت حق، این که فکر حق خدا رو در نظر بیاره، اینا مالی وقتای عادی است. خب میخوایم کاسبی کنیم خدا رو در نظر بیاریم. اما اومدین در سلوک رو داریدم که همه اون اعتبارات دون که باش زندگی میکنن همه میره دیگه. حالا من مثال میزنم، و شما یه زمانی واقعا با عقیده عقلانی قشنگ اونس میگرفتی نماز میخوندی، عقلانیت دون به شما کمک میکرد، سجده دون رو تفسیر میکردید، رکوع دون رو تفسیر میکرد. یه وقت تا همین جا میمونی، مشکلی هم نیست. یه وقت میگم آقا ما میخوایم ثواب این نمازو ببریم، با ثواب بردن هیچ خطری پیش نمیاد. اما یه وقتش میگم نه میخوایم بریم جلوتر، جلوتر بیاد دیگه اون جواب نمیدید. همون که تا دیروز جواب میداد قشنگ با عقلانیت خودمون رکوع داشتیم، رکوع را تفسیر میکرد، حالا جواب نمیده. حالا که جواب نمیده اینجاست که اگر تلاش نکنیم شهود حق محقق بشه، این وسط به قول طرف میگه اصلا دیگه دلم نمیخواد نمازم بخونم. چرا؟ چون اون نماز که جواب نمیده، نمازی دیگه هم که دستش نیومده است، میگه خب خواستی نیای تو این راه، حالا که اومدی باید. حالا ببین چقدر خودش خیلی خوب میگه، میگه خب یا علی باقی جوارم پس بیا. بله، پس عنوان بحث بود باب احسان. میگه قد ذکرنا فی صدر الکتاب ان الاحسان اسم جامع نبوی یجمع ابواب الحقایق و هو ان تعبد الله کانک ترا. میگه که ما اول گفت مفصل یادتونه که بحث کرد که شاهد سلوک باید احسان باشه، ده اینا که بحث روایت مشهوری است که دارین که جناب جبرائیل از حضرت مول پیامبر پرسید که مل احسان، حضرت اون روایت رو خوندن که کن ان تعبد الله کن نکترا، بعد هم فهمدن لااقل اگه نمیبینی ببین، ببین که اون داره بر تو نظارت میکنه. اینم جا بحث داره و حالا نمیخواد اینجا بحث کنه. فعلاً میخوام ارز کنم اینم خودش یه بابیه و به این راحتی ها نیست که این دومیشم همچی عادی نیست که فکر کنی. این هم باید در سلوک دوباره بهش نگاه بشه که چی میشه. حرفم اینجاست، میفرمان که احسان اسم جامع نبویست، به همون معنا که پیامبر فرمودن احسان یعنی این که من بتونم در شرایطی باشم که انگار دارم خدا را میبینم. به این اعتبار وقت میگه تمام ابواب حقایق تو همین قضیه است، یجمع ابواب الحقایق یعنی فیه ابواب الابواب. در به چه معنا؟ یعنی حقایق شما چی معنی میکنید؟ یعنی اون چیزی که دیگه بالاترش نیست، خود حقیقت اصلا شدت و ضعف داشته باشه طور نیست، اما دیگه میگه نه از این بالاتر نیست. برای همین هم گفتن که ان را گاهی به مقام انم میشه، اولیای معصوم را میگن براشون انس. حالا این خودش بحثه، این یه برداشته از این، به پاید یه وقت فکر نکنی استاندارده. وقتی پیامبرش بگید که انه دیگه باید بینیم اونجایی که پس میفرمان که این برای مثلا حارس ابن زید، مالک ابن زید بوده که انه و اولیا انه به چه معناست. نسبت به زید بله اولیا انه، اما حقیقت حضرت حق با ان نبودن جور در نمیاد، چون ان نبودن یعنی پیشی ما باشه، ما هیچ وقت نمیتونیم پیشمون باشه، ما در محضرشیم و هرچی هم بلی جلو ما عرفنا که حق معرفته. یعنی این دستگاه خودش خوب دستگاهی است که داشته باشه. خب حالا پس تأکید من اینجاست که این احسان که به معنای اینه که ما باید حقایق رو، باب گشوده شدن حقایق است، یجمع و ابواب الحقایق، یعنی همه حقایق در نسبت این رویت معنی پیدا میکنن. باب گشوده شدن حقایق، هر چیزی که شما میخواید داشته باشید میگه که باید در نسبت با این رویت داشته باشید. حالا مقدمه میچیند برای بحثش. این جمله هم باز مرحوم کاشانی میگه، عبدالرزاق، میخوان بعد نیست بخونیم صفحه 2 سطر دوم آخر، و کسی که عمل خود را مبتنی بر احسان و مشاهده قرار ندهد باب وصول به حقیقت یعنی قرب الهی برای او گشوده نمیشه، بهشت هم میره جهنم هم نمیره. اما این وصول به حقیقت باید روی کردش مشخص باشه، دائم در منظرش حقا ببینه. من تجربه خودم رو میگم، گاهی من دیدم بعضی این کتابا که گرفتار کردن مخاطب خودشونا، خب بیکار بودی نوشتی، اگه میخواستی بنویسی باید در منظرت خود شهود حق محقق میشد، اگه نه به اضطراب میندازد خودش و بقیه را. اینا را حساس باشید که یه وقت یک کسی به شما تعلیم میخواد بده اونجا که شهود حق وسط نیست که خب به ما تعلیم بده، اما اومده است یه جایی میخواد ما را ببرد، اما اصلا در منظر خودش معلومه که اطلاعاتش هست، باسوادیش هست. اینا خیلی درد سر برامو درست کنه. اینا یه زمانی ما از عرفا میشنیدیم فکر کردیم که مثلا دارن خیلی کارا بزرگ میگیرن. نه، بزرگا کوچیک نداره. اصلا نمیشه هیچ کس رو هیچ قدمی جلو برد در رجوع به حقیقت الا اینکه بحث شهود بیاد وسط. بحث فکر و اینا کارا جلو نمیبره، اطلاع به آدم میده. نه سخت نمیشه، روی کرده. یعنی یه پیرزن عادی هم با اینکه حق و در محضر حق خودش رو ببینه خیلی فرق میکنه. تا من نظرم میشه حالا میرستیم ببینیم که ما این شو حالا میفرماد که احسان در سه مرحله دیگه، ببینین احسان فل قصد، احسان فل احوال و احسان فل وقت. حالا وقتشو که ما نمیخوام واردش بشیم، حالا همونم با هم بحث میکنیم. بعدیشو میفرماد و هو علی ثلاثه درجاتن از درجت الاولا الاحسان و فل قصد. یعنی آقا در قصد و این قصد رو چی معنی کنیم؟ همون اراده دیگه. اراده میکنیم که حق رو ببینیم. خب میگه که چطوری میتونی به تهذیبهی علما و ابراهمهی، ضمیر به قصد میخوره دیگه، از من و تصفیتهی حالا. یه خب تو این نیت رو بکن که آقا حق رو میخوای ببینی. روایت هم که کمک میکنه، که اون روایت هم مشهور حضرت صادق که طرف اومد گفت که چطوری خدا رو ببینن، گفتن تو کشتی گرفتار شدید. اینا ببینید حضرت بردش یه جا دیگه گفت اون وقت که گرفتار میشی گفت متوسل میشم به خدایی که نمیدونستم اینقدر اینجام حاضر، گفت همین خداست. من از یه مجموعه روایتی اینجوری داریم، داره میگه که آقا هر کس در بنیاد خودش در آغازین ترین حیات خودش داره، فقط بیاد سه تا کار بکنه. در قصدش احسان داشته باشه، یعنی قصدش با رویت حق باشه. خب میگم جناب خواجه عبدالله انصاری چطوری؟ میگه به تهذیبه علما، بیا این قصد رو از نظر شرعی تهذیبش کن، پاکش کن. یعنی چطوری؟ حالا علم منه که میدونیم که اصطلاح خواجه یعنی شرع، یعنی میگه به روش های شرعی این روی کردید که حضرت حقا میخوای در قصدت مد نظر. مد نظر لغت مد نظر خوب لغتیه با مد یعنی بکش، اما نظرم از فلسفی نگیریم، یعنی همین رویت. در مد نظر خودت بیا قصد ده نگذه که از شهود عدول کنه. میگوی نمیدونم چطوری تهذیبش کنم. میگه آقا دستور خدا رو بپذیر. خدا برای خدا خوب بخواد که این دستور رو داده. خب میپذیری مشکلی پیش ده بیاد. بابا کاری، یعنی من میخوام میگم عکسش سخت تره که آقا آدم مد نظرش خدا رو قرار بده. اگه بپرسی که خدا را چطوری ببینم، هیچ راهی نداری. اگه بخوای ببینی راه بازه است. عنایت دارین که مثلا اراده را هر کی میفهمد یعنی چی. اگه یکی بگه اراده چیه، شما هیچی نمیتونی بگی. حالا بحثای فلسفی که نمیخوام بکنیم که اون شهود، اما واقعا این مسئله که اگه انسان به جای اینکه بپرسه بیاد تو میدو، میگم آقا تو در رویت حق باید قصدت رویت حق باشه. این میشه احسان فل قصد. میگوی خب حالا من این قصد را چی طوری برای خودم شک بدم؟ میگه به تهذیبه علما، بیا حکم شریعت رو عمل کن، این رویتت تمیز میمونه برات. و ابراهمه از من قصد دادم میباشد که این رویت رو ول نکنی. من نظرم مثل که تو دور دبیرستان قبل دبیرستان یکی بود اینا رو دست ما رو میگرفت، ما خیلی این بیراه ها که رفتیم و نمی رفتیم، ما داشتیم این حالت ها رو. یعنی من آدم نیست که اینطور نباشه، حس حضور حضرت حق، حس حضور یعنی رویت دیگه. میگه که عزمت رو محکم کن، پایداری بر عزمت داشته باش، که آقا این رویتت رو نگذ از دستت بره. مگه حالا همین حرفی که این آقا میزنه هزار سال از متافیزیک ما رو عقب انداخت، این انصافا حرفی خوبیه. ما برگشتیم گفتیم چطور یا به چه دلیل اینا گم شد خدا، یعنی میشه با اونا هم زبون شد. حالا حرفی خودمون راحته، من گمان شاید شما حرف ما را میخواین قبول نکنید، متوسل میشیم به سقراط و یه حرف. اگر از چه نیاز بوده است که ما آقا میتونستیم با حضرت حق مرتبط باشیم و هیچ هم نیاز نبود است به این راه رفتنهای اضافی. حالا استادا حرف و قشنگی دارن، من نمیخوام بزنم. و تصفیت حال، آقا این حال رویت رو هم باید چه کار کنید؟ تصفیهش کنید. یا اینجور بگو، یا هیرا به چی گفتیم بزنیم؟ به قصد. یعنی این قصد رو در حال خودت هم تصفیهش کن، حال خوشی برات پیش میاد. بعد یه مرتبه ما حواسمون نیست، میایم به یه معنایی با ریا. من نمیدونم شما داشتید یا نه، بعضی آقایون واقعا میمدن تو شهود، منم میدیدم، شما میشناسید، یوخو میدیدید که تو شهود خیلی حال خوشی بهش دست میداد، خوشحالم بود که تونست سس یه رویتی پیدا کنه، اما ادبار آیت نمیکرد. دیگه همین اندازه بهتر است، بیشتر نگم. و حساس باشید میبینید این کجا قرار داره، این خیلی حالش خوبه، یعنی قشنگ در یه نورانیت شهوده، اما چون ادب رعایت نمی کرد خودش هم از دست رفت، بقیه هم از دست رفت، در حدی که هم اونایشون که از انقلاب بریدن یواش یواش، کسایی داشتیم که خیلی حالشون خوب بود، بعد خبردار شدیم که میگن نه ما میتونیم بدون انقلاب هم زندگی کنیم، بعضی هم که دیگه به آقای موسوی هم تبلیغش هم کردند، عارف هم هستن، دروغ هم نبوده احوالش. و درجه پس دقت کردین، تصفیت هی حالن، یعنی اون حال شهودی که براش پیش میاد، این باید بدون تو وادی قرار داره، خطر براش هست، اینا باید تصفیه کنه این احوالش ها، این ها به شکلی که حالی باشد که حال تصفیه شده. تعبیر مفسرین این است که مواظب باشد به ریا گرفتار نشد، همین خوبه. حالا چیزای دیگه هم از درجت و ثانیه الاحسان و فی الاحوال، به لطف الهی انسان حالا اونجا قصد میکرد که در مد نظرش حضرت حق ظهور کنه، اینجا اصلا میاد. آقا الاحسان و فی الاحوال یعنی نور حضرت حق را در احوالات خودش حس میکنه، پیش میاد. خب میگه حالا چه کار کنید؟ و گفتیم در وادی هستیم دیگه، یعنی خطر هست که اینجا نتونید استفاده کنید از این که حضرت حق اومده سراغش، میتونید حضرت حق را رویت کنه. و خب ان یرائیه ها غیرتن، این حالا باید که مراعات همون حال را بکنید از سر غیرت. خیلی شرح قشنگ عبدالرزاق میده، میگه مگه این دست تو بود؟ این مال خدا بود، پس تو قایمش کن از خلق. جمله رو دقت کنیم، میگه حالا خدا به تو داد، خدا اومد سراغ تو، خب حالا غیره، یعنی از سر غیرت نگذه که کسی اینا ببیند. تعبیر خودشون است که بله، بهترین تعبیر همینه دیگه، که حالا اینا رو هم گفتن که خالصن لوجه الله، اما نه همون حرف درست تره. یعنی آقا میبینی که این حال خوش داری با خدای خودت هستی، خدا رو شد، میگه بپا اینا نخوا آفتابیش کنی، غیرتن غیر رو نمیتونی آفتابیش کنی، با غیر بی چی مولوی شعرش یادتون باشه گفت که چی، گر از خلق به ترسی که سخن باز کنی، دم به دم بی سخن نقطه و ادغام بگویم. میگه خب حاله که نمیتونی بگوی، را کوچه پس کوچه ببر. به نظر من استدلال کن، با استدلال ما میگم که میگم ملا صدرا یافته است این حقیقت رو، ولی تونست با زبان استدلال بگه. خب اینجا طوری نیست، اما خود قضیه را اگه نه تو وادی میفتید و از دست میرید. و یسترها تظرفن، به نظرم تأکید همون تظرف، همون ظرافتی که خودمون میگیم، به شکل ظریفی اون را پنهانش کن. معنی کردن به قصد منزه نگه داشتن نفس اونا پنهان کن. یعنی حضرت حق اومده سراغ دل نوری شده است، میتونی با حضرت حق مانوس باشی اما به پاز دست ندی. که عرض کردم ما شرح حال خودمون رو که میبینیم، نه کوتاهی کردیم، کلی از دست رفت بعضی چیزا که میشد نره. و همه حالا معتقدن بعضی بچه مذهبی ها که اومدن وسط پاوم واسادن، اما چون بعد از یه مدتی به خودشون خیلی امیدوار شدن، سرشون به خطرش که اون چیزایی که یافتن دو از دست بدن. میموند که حالت خدا توابه است، وقتی که شما دیدین این خب خطا کردید دوباره میاد، اما دیگه به اون لطیفی نمیاد. یعنی دیگه نمیدونم چی ایم و واضبم که میگون توبه کن لازن وله، ولی آخرش اون فرصت قبلی که آدم در مقام اسمت بود رو من تجربه مینست که نیست، اما بالاخره امیدواری به خدا و خدا هم خودش رفت میکنه. این که آدم بتونه این احوالات لطیفی که اومده سراغش رو پنهان کنه، تظرفون عرض کردم اینجور معنی میکنن، اونم بد نیست. به قصد منزه نگه داشتن نفس که عجبی و به تعبیر خودشون دعوی نیاد سراغشون. مثلا همین ببینیم، مثلا آدم گاهی میبیند یه احوالات خوبه هست، اما خب فکر میکند که انگار میشد بگید، میگه اگه گفتی حالا وقتی گفتنش نیست، تو باید پنهان کنی، با یه ظرافتی هم پنهان کنی اگه تظرفن اونجور معنی کنی. و یصححها تحقیقا، خیلی حرف دقیقه، میگه تحقیقش از سر تحقیق این حال ده باید تصحیح کنی. این حال اومده است، ولی بدون که باید که مواظب باشی آیا شیطان قاطیش نیست، آیا طور نیست که باطل و حق قاطیش باشه، راحت میبینی یه حال خوشیست. خب اینجا مرحوم عبدالرزاق مفصل بحث کرده است و جاشم بوده است که بحث کنه. منم تقریبا همه حرفایشون اینجا ترجمه کردم، طور نیست با هم میخونیم، ببینین جا حساسیه. درجه دوم احسان که مربوط به مرحله قلب است نیاز به چند کار دارد، همون پاراگراف آخر صفحه دو. یکی آن که نسبت به آن احوالات قلبی غیرت ببرزد و به چیز دیگری نپردازد. دقت کن چطوری معنی کرده، یعنی براش قیمت قائل باشه و آن را از غیر بپوشاند، که ما دومی را معنی کردیم، اما اولی هم مهمه که آن احوالات غربی را نسبت بهش غیرت بپردازد. بعد به چیز، حالا چرا ما اینا اینجا یخت زورمون اومده؟ چون بعدش خودش خیلی راحت تر میگه و ان لا تزایل المشاهده ابدا. شاید اونجا تأکید بکنیم بد نیست. به هر صورت آخرش باید بدونید این هدیه خداست. ادامه میدم بحث، تا خالصتا لوجه الله برایش باقی بماند. دیگران که آثار آن احوال را از خلق مخفی بدارد. آثار لغت مهمیه سا، نگذارید که از این زاویه مردم متوجهش بشن، از زاویه دیگه طور نیست. دیگران که آن آثار دیگران که آثار آن احوال را از خلق مخفی بدارد تا گرفتار عجب و طلب جاه در نزد مردم نگردد، و سوم آن که این احوالات را که لازمه مقام احسان است تصحیح نماید. حالا حرف داره و نسبت به تصحیح یا فاسد بودن آن تحقیق کند. حالا در مورد صحیح یا فاسد بودن احوال، جناب عبدالرزاق کاشانی نکات قابل توجهی را متذکر شده و می‌فرماید اگر واردات و انوار و صداها و تمثلها و اشخاصی که برای سالک متمثل می‌شوند از جانب یمین آمدند غالبا حقا، و اگر از جانب یسار ظاهر شدند غالبا باطلا، و نیز عوارض و احوالی که برای سالک روی می‌دهد. این اولشه بگم بعید این که میگن الان تو این تاریخ دیگه ما نمیدونم قدیس نداریم، بی خود میگن. اما به الف بای اون تاریخ که تاریخی بود از که دیگه با امثال علامه و اینا خیلی انگار تمام میشه که شهود این چنینی باشد که اون وجه یمینی شاهده ملک باشه، احتمالاً چون یه جور دیگه من بگم بوش باید فکر کنم که چی بگم. ما این روزا تو این تاریخ نه نیاز داریم نه احتمالاً واقع بشه. چرا؟ چون ما یه جای دیگه حساس شدیم، ما حساسیتمون عوض شده است. اینا تو کتاب آنگاه فعالیت هفه. ما چیزای دیگه برامون اهمیت پیدا کرده، بنابراین کشی که نفس نمی کشیم برای اینکه این رویت محقق بشه طوری هم نیست، یعنی ضرر نمی کنیم. من خودم نظرم است که حضرت امام نمونه مجسم ترین تو این قضیه، و امامم مسئله چیز دیگه بوده است و به اون چیز دیگم بهترم رسید است. حالا این تو پرانتز باشد که بعضی ها میگن آقا اگه این رویت نباشد ما محرومیم. نه ما محروم نیستیم، ما یه جای دیگه چیزای بیشتر هم میتونیم گیر بیاریم. در حدی که ریا ببینید شما خودتون بهتر نگهبانی خودتونین دیگه، یعنی اونجا که میبینین که دیگه اینجا خود میبینیم، اگر که یه جوری بگید که شما بیاید وسط حتما هلاک میشه.
حالا تقریبا از این ما عبور کرد، یعنی با اومدن حقیقت اسلام و اسلام بیاد چقدر من وسط هم تو بیان
میشه. خود میدونید میفهمم، یعنی اگر بتونیم همه حقیقت را به انقلاب اسلامی هی ارجاع بدیم، نه دیگه دلواپس نباید بود. اینجاست که بازم هی من لکنت زبان دارم تو این که ما چی طوری اونا بگیم که این وسط ما قبطه عقب افتادن از حججی را حس کنیم. حالا من تازه حججی هم که میگم قبطه داور همون آوینی را میگم، قبطه عقب افتادن از آوینی را حس کنیم. اگه این وسط بیاد به نظرم خطری پیش نمیاد، یعنی حرف خوبی. حالا اینم که عرض کردم، اما قبلا فکر کردم روش که حالا عرض کردم، یعنی خواستم فقط این جمله شما را از اصل قضیه که خودش هم بعد میگه محروم نکنه. خب ببینید همین حرف ایشون اینه که ما اصلا مسئلمون دیگه یه چیز دیگه شده است. یعنی واقعا صدر اسلام بچه ها که شب و روز وقت براشون خلق محمدی صلوات الله علیه بوده، اینا اصلا درگیر بودن که آقا خودم رو یه همت ره نکنم، یا اصلا معنی نمیداد. من این حرف ایشون اینجور میفهمم، اصلا معنی نمیداد، هیچ اینا نبود، ابازر هیچ وقت دلواپس نبود که یهو نکنه که ریا بشه. این مالی بعده، مالی بعد پیش اومد که بحث نمیدونم بحث زمینه این که خودمونم وسطی نوشته و کتاب و درس و اینا، اون وقت این حرفا نبود. علی علیه السلام تمام وجودش خطبش بود. بعد که من حفظ کردم، من مسئله دار شدم که حالا این حفظ من برای این است که ادامه بدم علی علیه السلام رو یا خودم رو. اینجا مسئله پیش اومد از ظاهرم.
این حالا بخوای من فاشش کنی اصلا نگه شدنیه این که میگه با تذکر و خواب تذرف هم اشاره به این داری که حالا بخوای بگیم من گنگ خواب دیده و حالا تمام کرد من ناتوان ز گفتم شاید بخشن به اینکه خرابش میکنه.
بله حرف خوب
تازه مثل منی بخواد یه گزارشی از حال یکی دیگه هم بده که دیگه
چرا هست همینم. یعنی پس بیا و با یه ظرافتی ولش کن، پنهانش کن، حالا با زبان دیگه بگو، یعنی با زبان دیگه بگو، میشه با زبان دیگه اون وقت گفت.
بچه‌ها تو مواجهه با هم بحثای اخیر میگن عقل قانه میفهمیم حرفا درسته ولی قلب نمیاد باشه بیدارت عذیت
خوده. مگه شما تو بقیه چیزا وقتی میخواستین چیزی قلبی کنین از فردا میشد؟ پدرمون در پدرتون در میدار، من که هیچ کاری نکردم. یعنی واقعا شما تو مسائل من یادمه این یه بچه ها میگه به خدا حاضرم سر شب تا صبح نماز بخونم، اما این که شما میگوی آقا به قلبت برسون نه، یا نمیدونم برای خودتون پیش اومد این بدجوری وقتی میخواست پیدا نمیشد، وقتی دست آدم در میرفت اما از اونورم طلب میکرد. وگم یعنی مگه شما تو، من خودم متوجهم، البته خودم اعتقاد دارم که اگه بچه ها همراهی فقط همراهی بکنن خودش معجزه میکنه، یعنی معجزه میکنه و یعنی این انقلاب اسلامی باید خودش را نشون بده. ما نمیشه انقلاب اسلامی را تولید کنیم، ما انقلاب اسلامی را باید بیابیم. این دنیای مدرن یعنی شوپنهاور اینا میگن ما باید جهان را تولید کنیم. ما هنو تو این داوادی شوخی نیست، یعنی نمیدونم شما چقدر نسبت به این تاریخی که میگه باید حقیقت را این جمله بعد میدونید که خب نیچه میگه بعدم فوکو تحت تاثیرش میگه حقیقت هیچ چیز نیست جز آن که بشر ایجاد کنه. خیلی دیگه خراب کردن بشریت. حالا ما میخوایم تو این تاریخ بگم نه آقا حقیقت باید خودش رخ به نمایاند. شما چی؟ هیچ. ذلیل ذلیل، هر چی ذلیل تر بشیم تو این وادی بیشتر رجوع بمون میشه. آخه اون عبور نیست، اون یه سلوکه. ببینین مثلا علامه که ملک از ملک میاد براشون، یعنی این تو اون یعنی وادی همینه دیگه، یعنی باید بیاد. اینشون هم همینه میگه، میگه خب که اگه اومد فرشته نوری از این طرف اومد فقط مواظب باشه، اگه طرف چپت اومد به شک بیفت که این مهمه. خب حالا ما اصلا بحثمون نیست که ما تو این وادی باشیم یا نه. میخواستم اینا بگم، پشتش شاید عرایزی داشته باشم. من میخوام بگم اصلا این مال ما نیست، روک بگم این چند صد مالی ما نیست، من آوردم اما مال ما نیست. حالا میریم بعدش. اگر خب غالبا مال ما نیست، یعنی ضرر نمی کنیم نداشته باشیم، عرضم اینجاست. و اگر غالبا با تبنیز عوارض، اگر با آرامش و راحتی این خوبه و همت بیشتر به سوی حق و جمعیت باطل، جمعیت باطن همراه بود حق است. یعنی اون احوالاتی که سراغ دارد داریم، تو احوال بحث میکنیم ما، الاحسان و فل احوال. و اگر با استراب و وحشت و تفرقه در باطن و وسابس همراه بود آن عوارض باطل است. باقیش هم بخونیم. آثار گفتیم یعنی بقایای احوال، یعنی یه احوالی پیدا میکنه، یه آثاری پیدا میشه. اگر بعد از برطرف شدن احوال در قلب سرور و فرح و فرح احساس شد و نشاط طاعت بیشتر برای سالک باقی ماند. آن آثار ملک است. من اینجور مثال زدم که اگه آقا بلند شدی رفتی، یا مثلا تو این جلسه بودید، بعد یکی بود که باش هم گله داشتید، اومد جلوتون سلام کردید، بدونید این احوالات خوب بوده. اگر رودون از روی کردید، بدونید هیچ چی گیرتون نیومده. و اگر بعد از زوال آنها افسردگی و کسالت جهت عبادت و خباثت نفس و تمایل به بطالت و خواب باقی ماند، آن حالت شیطان. هی داره نکاتی میگه. هر واردی که بعد از انفصالش معرفت الله به همراه آورد و یقین انسان را زیاد کرد، الهیست. نه، بعضا نصف شبا بهتر پیش میاد به قول مرحوم قاضی، و این را هر کس با تجربه های مکرر به دست می آورد و شبیه به این است علم خواطر، زیرا که خواطر همراه با غلبه است و آدم نمیتواند از دست آنها راحت شود. حال اگر با کثرت ذکر و پی در پی بودن ذکر همراه بود و لذت نفسانی به همراه نداشت، آن خواطر و لذات نفسانی یعنی منیتش، آن خواطر الهی و حقانی است. هر وادی که انسان را بر خیر تحریک کند و از شر بر حذر می‌دارد و از دارد ملکی است و عکس آن شیطانی است. و هر وادی که انسان را در امور شهوانی و لذات نفسانی تحریک کند، نفسانی است و میزان تشخیص آن شریعت است. داشتین دیگه، واقعا اینجوری زنه. ما کسایی داشتیم که فسوس خوبم درس میدادن، قشنگم گرفتار شهوات شده، خوبم درس میدادن، با سواتر از بقیه هم درس دادن، صد تا اشکالم به بقیه میگرفت. ولی اساد که این آدم قربونی امثال های طلا جوادی، آیت الله حسنزاده و اینا میره، اینا هم نسن، یه نوری دیگه هن، یعنی نورانیتی تو اینا هست که میشناسن. محل سوال، همین خوب جایی دارید میگی. حالا این نشاط ها نشاطی خودتون نیست یا نشاطی که مال قاضی بود نیست؟ دوباره حرفه، یعنی شما مثلا این کتابه که از هر کی میخواین جلودون میگذارید که احوالات این خونه شهدا هستن، شما اون نشاطی که نصف شبا عرفا گیرشون میمد از همون جنس پیش از زور گیرتون نمیاد؟ من به نظرم است، یعنی این که میگم گیرش، یعنی گیره همه را متقدم، این نشون میده که پس جاش عوض شده، نه جای زمانیشا، جای انتظارش. دل من میخواست با این ادبیات حرف داشته باشیم. یعنی چه؟ به قول یکی از رفقا میشم، میگم من اصلا همین که میگم حجاجی بغضم میگیرید، خب شما اینا خیلی خوب تحلیل کنی. این آخه این بغض یعنی چه؟ یعنی من هزاران مطلب میدونم و میدونم هم رسیدنیست، میدونم مال من است و هنون رسیدم دیگه. این خب مگه شما برای حضرت سید و شهدا که بغضتون میگیره چی جلودون هست جز یک سنت قدسی که داره میگه بیا؟ خب چرا بگیم که ما با رفقا حرف ما همین جاست که چرا میگن نشاط نیست؟ مگه یه سالکی که نصف شبا عشق داشته از پیش از زورا آدیزمون رفته کاسه بیشه میکرده سر دکونش بوده است؟ این افق خیلی خوب گشوده شده. حتی تو رودت
بعض میدونه آدم حس میکنه که نه نه اینجا جاش نیست، اون نشاط نیست. نیست کنی میدونه نباید واردش بشی، چون اون حالی که باید دست بده، حال عزم و رفتن و احساس کردن که کار داره پیش میره نمیاد، این شاید جنبه نیست.
همین هم من ول نمی کنه. یعنی بناز که مثلا جناب عالی که سخنرانی میکنین تو احوالات باشید، یا شما با امید این که همه اینا اون حسا میابند، بنانیست اونجا عشقشون رو بریزن. این گزارش احوالات همین هاست دارید متذکرشون میشین. بله لتوبینه، لتوبینه.
یه جایی تیمه بین خود این وارد شدی اصلا اون دنبال یه شاخصی میگردن به هم به هر حال یه شاخص به هم میدید
خب
اونجا که حال افسردگی میاد بدون بعد بذارش کنار اونجا که حال نشاطه و حال امیده و اینا این احوالاته
این برای واردات اما برای رسالت چی؟
تو رسالت هم این دار هست یعنی اون میدونی که من میبینم نشاطم کمه میدونی من نیست
باره اما اگر درسته اما من اینجا نمیتونم به راحتی ازش عبور کنم یعنی اگر که من الان در اون آغازینم هنوز حاضر نیستم اما آغازین منه ببینید مثلا ما قدیر آغازین ماست همه معنی ما تو قدیر است اسلام منهای قدیر مال ما نیست حالا اگر من الان دارم از قدیر حرف میزنم و میتونم بگم که مال من نیست یا این مال منه هرچند که من لکنت دارم یا حال ندارم اینا استثناء کنین از اون که بله یه مرتبه یه موضوع من نیست اما انقلاب اسلامی مال من است قدیر مال من است امام مال منه اینجا اگه حالم هم خوب نیست حالم مثل نمازه که میخونی نماز که حالت هم خوب نیست باید بخونی تو بقیه همین اخیران به نظرم رو سایت هم گوشم یکی میگو من نصف شب که بلند میشم یه کار من را گو من آی حال دارم دعا بخونم اما اصلا حال ندارم نماز بخونم تو بقیه من عکسش گفتم در همین بی حالی در نماز دارم بخون بعدش هرچی رسیدید چرا من این مبنا رو گفتم؟ برای اینکه در بنیادش این نماز هست، این شکل داره، این جمال محمد صلوات الله علیه از این نصف شب نماز خوندم. این ازش فاصله داره، نه ازش غریبه باشه. اما یه وقت همین که میگه اصلا موضوع من نیست. اینا من تفکیک میکنم. بله.
من گفتم بعضی میدونا
خدای نکرده داره ناصر خوران میکنه خب بریم شماره 3 و درجت و سالس الاحسان و فلوقت این دیگه خیلی عجیبه که درجه ثانیه اینست که در وقت حاضر حضورش را نگهبانی کنه پس گفتیم که احسان اولا چی شد یعنی در حضور قرار گرفتن حالا حضورش نه در قصد باشه عبور کرده باشه نه در احوال باشه در وقت باشه حالا شرح انشاءالله روشن میکنه من بخونم دوباره هر حالی که بخواهد سالک را از استقامت خارج کند باید تصحیح شود و سعی شود در غلبه حق و نفی باطل و در آنچه چگونگیش برای سالک مبهم است باید به اینجا چیکار کنه؟ خب میگه که استقامت که باید بکنه تلاش هم بکنه نه حقس یا باطل است خب ولی بعدم نشد من خودم زعیم برام امروز مهم است یعنی شیخ و استاد زعیمه حتی به رفقا گفتم نرید استاد اخلاقی بگیرید که متذکر زعیم نیست نمیتونه شما رو به جای برسن تو اخلاق میرسونه ولی اخلاق به خودی خود ذاتش ما را به حقیقت نمیرسونه اخلاقی که مبنا شهود و کشف و اینا باشد ما میخواییم ما اخلاق علامه طباطبایی را اخلاق میدونیم چی بود ابهامش؟ خب نیاز نبود من از... خب حالا این وقت رو من همین شرح قاضی را میخونم و هو ان لا تزایل المشاهدت و ابدا بپا تو این وقتی که برات پیش میاد که حالا عرض خواهم کرد مشاهده رو به پس دست ندی عجیبه مشاهده میاد خودش میاد اما به پا این خطر هست که تو چیزیش نگیر از دست ندی ولا تلحد و لهمت که امدا و به پا که باز دوباره لحظه یعنی همون ملاحظه دیگه به پا که ملاحظه لا تلحد و ملاحظه نکن که برای همتت که عمدی دارد که بگو نه فردا تموم میشه نمیخوام نه تموم نمیشه تو اینجور نگاه نکن که این همتی که کردی بلند شدی اومدی اینجا دیدین بچه ها میگن آقا ما توبه میکنیم اما بعد دوباره گناه میکنیم خب اونجا ما حرفمون اینه که خب باز دوباره توبه کن بپا فکر نکنی که دیگه تو به درد نمیخوری. اون مال اونجا دو این حالا عکسشه، میگه آقا اومدی در یه شهودم هستی، فکر میکنی که خب این میره، نه این دیگه از اون جنسا نیست که بره. سه و تجعل هجرت که الی الحق سرمدا، هجرت به سوی حق اومدی، بیکاری دیگه میخوای کوتاهی کنی. من این وقتا اون روایت مشهورا ببینید اینجور چی تورس معنی کنیم که بعضی اساتید میفرمان پیامبر فرمودن دیما الله وقتون، من در یه وقتی بودم لا یسعنی ملکون مقرب ولا نبیون مرسل ولا قلبون امتحنه، اونم ما کار نداریم. حالا به نظر شما اگه علامه طباطبایی در وقت قرار بگیره همینا باید بگید یا نه؟ علامه طباطبایی در یه وقت قرار میگیره، وقتا میگیرین چی؟ اون نسبتی که شما با خدا پیدا میکنین که بقای محض است، هیچ گونه معنای گذران درش نیست. خب اونجا پیامبر نقش دارند یا نده؟ پیامبر اونجا بیان که کار خراب میشه، چون پیامبر رسوله، بخوان بیان پیام بدن با خودی خدا. ملک مقرب نقشش چیه؟ بیاد که پیام بده اینجا. پس اگه علامم بخوان بگن همین رو باید بگن، لیم الله وقتون لا یسعنی فیه ملک المقرب و لا نبی و چی بگونم نبیون مرسل ملا ملکون. خب حالا اگه با این دید بریم، پس وقت مال عالی ترین نحوه شهود است و هر کس هم دارد. ما توی جلسه هم عرض کردیم تمام این مراحل همه دارن، میموند که کدوم الان غالب است کدوم مغلوب است. یعنی خب محال است که هیچ انسانی وقت نداشته باشه، یه جاست خودش است خدا، حتی یه لحظه. من این واژه یه لحظه اینا رو هم دلم نمیاد به کار، همیشه خودش است خدا، چیزی اونو غافل میکنه. میگه حواست باشد اون احسان در وقت که اومد دیگه اومده است، یه کاری نکن که جای دیگه. ولی خوبل الله تزایلو چی؟ تزایل المشاهده ابدا. این مشاهده را نگز از دست بره. خب ممکنست بگون که از دست رفت، نه از دست نرفت الا اینکه شما بنا بذارید از دست برید. حالا میبینیم مثال میزنم، شما الان ها قشنگ دارید که توجه میکنید به عرایز بنده. خب حالا اگه 100 تا فکر دیگه هم بیاد این توجه نمیره الا اینکه اراده کنید برید. این مثال خوب مثالی نبود، این مثالی دیدین که مثلا شما مثلا 5 سال 10 سال پیش وقتی نماز میخوندین رکوع و سجادون شکل خاصی داشت، خب حواستون بود که رکوع و سجودتون اونجوری انجام بده. حالا 10 سال گذشته است، این 10 سال شما میبینید که نسبت به اون رکوع و سجود هنوز اون رکوع و سجوده که با 6 دنگ حواستون داشتید حالا دارید در عین اینکه حواستون پرت میشه. یعنی حالا که حواستون پرت میشه مثل 20 سال پیش رکوع و سجود دارید یا مثل 5 سال پیش که روش کار کردید؟ ببین چی میخوام بگم، شما الان اون وقت 5 سال پیش اگر رکوع و سجود میگفت قشنگ میخواستین الفاظ تکرار کنید باید کاملا درش حاضر بودید. حالا اگر هم حاضر نبودین از دست میرفت، اما حالا 5 سال گذشته است، شما تو این استقرار این رکوع و سجود حواستون میره یه جای دیگه، چند تا فکر دیگه میاد، اما اون تو معنی نه رکوع و سجود 5 سال پیش برادون باقی شد. این یعنی چه؟ یعنی شما پس امید داشته باش اون رویت نرفته، رویت های دیگه اومده تا انشالله به جایی میرسید که همش با هم جمع میشه که اومال حشر میشه دا. هیچ عملی ضایع نمیشه، شما فکر میکنی که این ضایع شده. میخواستم اینو بگم شاید تونسته باشم تو این قضیه بگم. میگه که بابا این اومد سراغت، این وقت اومد سراغه، تو این مشاهده را فکر نکن از بین نبر. جمله خوبی است، تو این مشاهده را از بین نبر، هست و فکر نکن این همت تموم شد. نه هست، تو همونی که 5 سال پیش قشنگ میگفتی که سبحان ربی العظیم و به حمده و هنوزم همونی. این همت هست، لا تلحد همت که امدا. بنابراین نتیجه آخر یا بگی و تجعل هجرت که الالحقه، این هجرت دا به سوی حق دائمی نگه دا، دائمی قرار بده. یخده شاید معهود نیست عرایزه، اما همینه که گفتم، یعنی این هجرت دیگه دائمیست. یعنی خوشحال باش که این هجرت اومده است برات و این هجرت رو نگردا، قرار بده برا خود دائمی. چطوری قرار بده دائمی؟ باور کن که دائمیست. شما هیچ اراده ای نمیتونید بکنید که قرار بده دا، فقط باید باور کنید. این آخرین عرض من است، فکر نمی کنم چیزی. میخواد بخونم؟ احسان در وقت اشاره به بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله است که فرمودند با خداوند وقتی و انسی داشته اند که ماسوا الله حتی ملک مقربی در آنجا حاضر نبوده. و خواجه عبدالله میفرماید احسان در این مقام آن است که سالک مواظب باشد به هیچ وجه از این مشاهده مفارقت حاصل نکند و نظرش به چیز دیگری معطوف نشود. در همین راستا گمان نکند دیگر همین اندازه کافی است و برای همت خود انتهای قائل باشد، به گمان اینکه تعلق به ذات احدی نهایت همت است، در حالی که باید بداند تجلیات الهی در هر مقامی لایتناهی است. بنابراین باید هجرت خود به سوی حق را هجرتی قرار دهد که برگشت نداشته باشد. و صلی الله علی محمد و آله.